بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره معنای ماده امر، رأی و نظر محقق خراسانی درباره ماده امر. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید که برای ماده امر معانی متعددی ذکر شده است و از آن معناها هفت معنا را یادآور می شود که محقق خراسانی درباره ماده امر هفت معنا را یادآور می شود و در ابتدا اعلام فرموده اند که برای ماده امر معانی متعددی ذکر شده است، از جمله محقق خراسانی می‌فرماید که برای ماده امر معانی متعدد ذکر شده است، از جمله این موارد هست: یک، طلب، دو، شأن، سه، فعل، چهار، فعل عجیب، پنج، شیء، شش، حادثه، هفت، غرض. این هفت مورد را ذکر می کند و برای هر کدام مثالی هم بیان می فرماید. مثلا امره علی کذا به معنی طلب، یا امره عظیم به معنای فعل، به معنای شأن، و بعد از اینکه این هفت معنا را ذکر می‌فرمایند، مطلب اصلی که در اینجا فرموده اند این است. می‌فرمایند این معانی متعدد برای ماده امر جزء مفهوم ماده نیست، بلکه از باب اشتباه مصداق به مفهوم است. این موارد مصادیق هستند، نه مفهوم ماده امر. مفهوم ماده امر اگر به اثبات برسد نیاز به قرینه ندارد، خود اهل اصطلاح تشخیص میداد. و برای ماده امر محقق خراسانی که می فرماید معانی متعدد ذکر شده است، از باب مصادیق هست نه مفهوم. فرق بین مفهوم و مصداق این است که مصداق یک فردی باشد که مفهوم خارجاً با اون فرد تطبیق کند. به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، ذکر مصداق برای من در جهت تعیین مفهوم از باب مغالطه هست. یکی از اقسام 13 گانه مغالطه این است که برای تعیین مفهوم مصداق را ذکر کند. مثلا اگر سؤال شود الانسان ما هو، در جواب گفته شود رجلون، این یک نوع مغالطه است. ابتداعا طرف به اصطلاح در یک وضعیت خاصی قرار میگیرد که رجل انسان هست، ولی معنای انسان بیان نشده است. بنابراین این مصداق ها مصادیقی است برای مفهوم که شرح دادن تکرار نکنم. بعد خود محقق خراسانی یکی دو مورد را از باب مثال ذکر فرموده اند. می فرمایند مثلا اگر گفته شود جئت لامر کذا، که اینجا امر به معنی غرض به کار رفته است، در حقیقت ببینیم که این در این استعمال غرض به توسط لام استفاده شده از جئت لامر کذا، و مفهوم امر به آن مورد منطبق شده است، نه اینکه معنای ماده امر غرض باشد. و همینطور می فرماید درباره حادثه و شأن از یک قرائنی استفاده می شود تطبیق مفهوم بر یک مصداق خارجی و اون جزء مفهوم ماده نیست. و بعد می فرماید که در حقیقت ماده امر وضع شده است برای طلب خاص، یعنی طلب فی الجمله، یعنی طلب از مرتبه عالی، نه مطلق طلب که استدعا و تقاضا به حساب بیاد. وضع شده هست برای طلب عالی، و این وضع یک واقعیتی است عرفاً و لغتاً. و بعد می فرماید که برای شیء هم ماده امر به کار می رود، و بعید نیست که ماده امر وضع شده باشد برای طلب و شیء حقیقت در این دو معنا باشد، و بقیه معانی از معانی مجازات و یا تطبیق مصداق به مفهوم، نه مفهوم واقعی ماده امر. بعد از آن که این مطلب را می فرماین اضافه می کنن که این دو مورد معنای حقیقی است، اما شرح نداده اند که ماده امر به نحو مشترک لفظی یا به نحو مشترک معنوی نسبت به این دو معنا وضع شده باشد، ولی که از ضمن کلامشان استفاده می شود که مقصود مشترک لفظی باشد که از وضع مستقل برای طلب و وضع مستقل برای شیء اشارتی به عمل آمده است. وضع متعدد که وجود داشته باشد نشانه مشترک لفظی است. همون گهی می فرماید که عرفاً و لغتاً ماده امر این است، اما اصطلاحاً می فرماید که اتفاقی نقل شده است به عنوان این اتفاقی که گفته می شود نقل شده است شبهه نشود شبیه اجماع منقول نیست، بلکه این اتفاق نقل شده است در اصول، یعنی اتفاق درباره این مطلب وجود دارد. اتفاقی نقل شده است که ماده امر اصطلاحاً وضع شده است برای فعل مخصوص. فعل مخصوص یعنی چه؟ فعل مخصوص یعنی صیغه امر که افعل و امثال آن باشد، و این وضع در اثر یک اتفاق که واقعیت داشته باشد و درست باشد ثابت است. و بعد می فرماید که در صورتی که این اتفاق حاصل باشد و محقق و معنا اگر این شد به یک اشکال برمیخوریم، و آن اشکال این است که لفظ امر باید ماده اشتقاق نباشد، یعنی مشتقات نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه این معنا معنای حدثی نیست، فعل مخصوص معنای حدثی نیست، مشتقات برگرفته از معنای حدثی است. این اشکال به وجود میاد. در جواب این اشکال آنچه که در متن آمده است این است که گفته می شود ممکن است منظور از این فعل مخصوص مدلول آن باشد که طلب است، که طلب می شود معنای حدثی و مشتقمه قرار می گیرد و مشتقاتی دارد. بنابراین به تعبیر استادون العلامه ذکر دال و اراده مدلول یک امر متعارف در استعمالات هست، مشکلی ندارد. قول مخصوص دال هست و طلب مدلول. منظور اگر مدلول قرار بگیرد از ابتدا مجازیتی هم در کار نخواهد بود. آنگاه می فرماید که والامر فی ذلک سهلون، یعنی در اصطلاح در لغت به هر معنایی که باشد الامر سهلون یعنی در این مرحله ثمره‌ای ندارد، لذا ما از اینجا به سهولت عبور کنیم. می فرماید انما المهم که در ما مقام استعمال دیده می شود که ماده امر در کتاب و سنت و تعابیر فقها به معانی متعددی به کار رفته است و ما از بین این معانی چه معنایی را انتخاب کنیم؟ می‌فرماید اگر تر مرجحاتی مطرح بشود در باب تعارض احوال به مرجحات اشارتهایی به عمل آمد که اون مرجحات اولا متعارضن معمولا به مثل خودش، یک مرجح اگر در یک طرف ادعا بشود به عنوان الاشتراک خیر من المجاز، در مقابل المجاز خیر من الاشتراک گفته شود اولا، یا به عبارت دیگر اصالت عدم اشتراک معارض است به اصالت عدم مجاز، اولا متعارضن و ثانیا بر فرض عدم تعارض به عنوان مرجح ایفا نقش نمی کند. در حقیقت در سطح یک مرجح نیست که معین معنای حقیقی بشود مثل علامتهای حقیقت. این یک امتیاز و یک استحسانی است که فرمودن الوجوه کلها استحسانیه، یک استحسان بیش نخواهد بود، علامت حقیقت نمی شود. در نهایت رأی خودش رو رأی شریف خودشون رو تحت عنوان لا یبعد اعلام میکند. میفرماید که اگر در بین این معانی ماده امر نسبت به یک معنا ظهور داشته باشد اون معنا ثابت میشود، چون ظهور خودش در عرف اعتبار دارد و ظهور لفظ در معنا همان از سنخ تبادر هست علامت حقیقت می شود. و بعد می فرماید که لا یبعد، بعید نیست که ماده امر ظهور در طلب داشته باشد. رأی محقق خراسانی را به دست آوردیم تا اینجا با اختصار و آسان سازی. رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 131. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ماده امر بلا شبهتن و بلا خلافن حقیقت در طلب است. این مورد قطعی است، بحث درش نیست، اما نسبت به معانی دیگر شیء و فعل و شأن و حادثه و غرض که از معانی ماده امر گفته می شود، این معانی به عنوان افراد یک مشترک معنوی است. می فرماید که ماده امر به عنوان مشترک معنوی بین این معانی دیگر قرار دارد. طلب را چرا جدا کردیم؟ منظور این است که استعمال ماده امر در طلب نیاز به قرینه ندارد. پس معنای حقیقی و قطعی است و جزء مشترک هم نمی شود، چون مشترک نیاز به قرینه معینه دارد، نیاز به قرینه ندارد. بقیه معانی از معانی ماده امر هست به نحو مشترک معنوی، و اون قدر جامعی که در اینجا گفته می شود عبارت است از واقعت و ذات و اهمیت. یه واقعه که لها اهمیتون، عبارت واقعتون لها اهمیتون هست، مختصرش کردیم کاربردی واقعت و ذات اهمیت. این عنوان یک جامع است بین همه این معانی که درباره ماده امر گفته می شود، و هرچند برای قدر جامع و تعیین قدر جامع کار مشکل است، و اما وضع برای وضع ماده به نحو مشترک لفظی اشکال است. بیان ایشان با این خصوصیات که گفتیم تصویر کردیم قدر جامعه را، و خود این تحلیل و تجزیه و تصویر در حقیقت برای ما این نتیجه را اعلام میکند که ماده امر به نحو مشترک معنوی وضع شده است برای معانی متعدد، و بعد از آن که قدر جامع واقعه ذات اهمیت بود، حتی اون معنای اول که طلب باشد هم در ضمن همین قدر جامع گنجانده می شود. و بعد می فرماید که از آنجا که در تمام مصادیق یک مفهوم واحدی تلقی می شود، لذا مشترک لفظی اساس ندارد. در مشترک لفظی وحدت معنا نیست، یک مفهوم وحدانی به تعبیر ایشان وجود ندارد، لذا مشترک لفظی هم با اون تعریف از دائره خارج می شود. و اما فرمایش ایشان را با این اختصار و آسانسازی برای شما یادآور شدم، اما رأی و نظر سیدان الاستاد کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 343. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بعد از که معانی متعددی را برای ماده امر یادآور می شود و مرور می کند، در نهایت در آخر همین صفحه 343 می فرماید و یمکن، ممکن است که بگیم ماده امر وضع شده است برای دو معنا، معنای طلب و معنای شیء به صورت مشترک لفظی، یعنی برای هر کدام وضع مستقلی داشته است. اما منظور از طلب مطلق نیست، بلکه طلب خاص هست. طلب خاص یعنی طلب از غیر، نه طلب نفسانی. مثلا طالب و ضاله، طالب العلم، این هم معنای ماده امر نیست، خارج از معنای امر هست. و اون طلبی که معنای ماده امر هست، طلبی است که تعلق به غیر داشته باشد. ما امره على کذا، یعنی طلب منه فعل ذلک، متعلق به فعل غیر باشد. و بعد می‌فرماید که بین طلب و امر نسبت اعم و اخص مطلق هست. کل امر به طلب و کل طلب لیس به امر. بعد از که ایشان این مطلب رو می‌فرماید، آنگاه اعلام میکند که آنچه را که ما گفتیم یدل علیه امران، بر این منظور که گفتیم ماده امر وضع شده است به نحو مشترک لفظی برای طلب و شیء خاص، نه مطلق شیء، مثل طلب نسبت هم همون نسبت، شیئی که از افعال باشد و قابل اتیان و ایجاد باشد، نه کل شیء. بنابراین نسبت اینجا هم اهم و اخص، و این حقیقتی است که قابل اثبات. دلیلی که برای اثبات این مطلب ارائه میکنن، میفرماین دو امر هست. امر اول این است که میفرماید در باره ماده امر میبینیم که اگر معنای طلب لحاظ بشود، مشتقاتی دارد، از خود اون امر اشتقاقهای صورت میگیرد. اگر به معنای شیء باشد که شیء ماده اشتقاق، ماده حدثی نیست و قابلیت اشتقاق وجود ندارد، بنابراین میبینیم که دو معنا این شرح دلیل برای تعدد معنای ماده امر هست. دو معناست، معنای قابل اشتقاق و معنای عدم قابل برای عدم قابلیت برای اشتقاق. دلیل دوم را که ذکر میکنن، در واقع خب من الان یادآور بشوم و بعد شما اشکال اگر کردید جا داشته باشد. دلیل دوم میفرماید که میبینیم جمع امر بر اوامر میاد در صورتی که مفرد آن مشتق باشد، و جمع امر بر امور میاد در صورتی که مفرد آن از جوامد باشد. این هم دلیل دیگری است برای اینکه معنای ماده امر دو چیز است. اشکالی که به ذهن شما خواهد آمد این است که این دلیل دوم برمیگردد به همان دلیل اول، چیزی مستقلی در برابر دلیل اول دیده نمی شود. ما برای اینکه توجیه کنیم و احترام کنیم از محقق خراسانی، بگیم تجزیه کرده است یک مطلب را، سیدنا استاد تجزیه کرده است یک مطلب را به دو جزء، ولا بأس ولا اشکال. بعد از این می‌فرماید که در نهایت یک بیانی دارند که در واقع اون بیان دلیل برای مدعایشان اعلام می‌شود، هرچند اون بیان تکمیلی را تحت عنوان دلیل ثبت نفرمودند. می‌فرماید که بنابراین پس از که شما توجه فرمودید که ماده امر مشترک لفظی بین طلب و شیء هست، بدانیم که مشترک لفظی اساس ندارد، عبارت کمی چیز دارد استراب. منظور از این بیان که مشترک لفظی اساس ندارد یعنی نسبت به سائر معنا، نسبت به سائر معانی ماده امر که 7-8 تا معنا حداقل ذکر می شود، مشترک لفظی برای اون موارد معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه اولا ما میگیم در اون موارد ماده امر به اون معناها استعمال نشده، اون معانی از قرائن اشراق و ادخال شده. و بعد هم اگر که فرض کردیم که به اون معانی در واقع جزء مصادیق ماده باشد، در حقیقت می شود مصداق نمفهوم. و اما مشترک معنوی نیست. چرا؟ چون قدر جامع ماهوی وجود ندارد، قابل تصور نیست. اون حرفی که فرموده ان محقق نائینی که واقعتون ذات و اهمیت جامع ماهوی نیست، یک انتزاع هست، انتزاعی ماهوی نمیتواند باشد. اصلا جامع ماهوی بین معانی متباین امکان ندارد، از اساس مقولات متباینه جامع ماهوی ندارد. این فرمایش ایشان نسبت به اثبات مطلب کامل و تمام. اما بیان محقق اصفهانی و امام و سیدون شهید صدر و جنبندی فرمودن وقت تمام شده است. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات قد کنم.